هنرمندی که نظیر ندارد در عالم چند تا تابلو گذاشتن که خدای هنر رو به تعبیر جوونا تمامیت هنر رو اومده تو این دو سه تا تابلو اجرا کرده، یعنی تمام هنرمندای عالم جمع بشن نمیتونن ایراد بگیرن. خب اما یه آدم کم عقلی مثل من، نمیگم مثل تو، مثل من، وقتی من وارد میشم در این موزه نگاه به تابلو میکنم، میگم من یه سوال اساسی دارم. رئیس موزه میاد میگه بفرمایید، امرتون چیه؟ چرا این تابلو 25 سانت او تابلو 36 سانت؟ همه عالم میخندن دیوانه تو چیکار به سانتش داری، برو ببین چیکار کرده این تابلو، چرا این تابلو نیم متر او تابلو 2 متره، تو چیکار به 1 متر و 1 متر و 3 مترش داری، برو نگاه کن ببین چه کرده است تو این نقاشی، تو چیکار داری، چرا نماز صبح 2 رکعت، برو ببین تو این نماز چی گیر آدم میاد، برو ببین فلسفه یه نماز چیه، ارتباط انسان با عالم بالا چیه، برو ببین یه نسلاتن و عنف وحشای و منکر یعنی چی، تو 2 و 3 و 4 و 6ش گیر کردی، چرا یه رکوع داریم 2 تا سجده داریم؟ خب اگر 2 تا رکوع داشتیم و 1 سجده همین سال بود، این سال 8 منگشا یه چیزی توش در نمیاد، اما رکوع فلسفش چیه؟ باریکله خانم چرا چادر سر میکنی؟ آفرین. چرا باید زن دوش و برش مخفی باشد؟ آفرین. چرا بهترین رنگ برای چادر و حجاب زن در جامعه مشکی؟ آفرین. چرا سیاه برای حسن میبوشیم؟ آفرین. چرا سینه میزنیم؟ آفرین. چرا روزه میگیریم؟ آفرین. چرا خمس و زکات میدیم؟ آفرین. اینا خیلی عالیه، اما چرا مغرم از اون سیتاس؟ والا یکی رفقا میگفت رفته بودم تو دانشگاه، تو دانشگاه نبخشه، توی دبیرستان پسرونه قرار شد پرسش و پاسو، میگفت وقتی پرسش و پاسو آمد دیدم یه بنده خدا این یه کاغذ به من دادن که چرا قورباغه شکلش اینجوریه، بعد گفتم آفرین، واقعا من تبریک میگم به چنین آقایی. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما در رابطه با مشکلات نسل جوانه، این هنوز خودشو نشناخته میخواد ببینه قورباغه چه شکلیه. خب این تمسخر سخنران نیست، این کم بودن فهم طرف رو میرسونه. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم کسی که درد دین دارد سوال مطرح میکنه پاسخش هم میده، اما کسی که مرض دارد شبهه مطرح میکنه، رو شبهه هم هی مانوف میده. تو هم هی میخوای جواب بدی جلو دهنتو میگیره، هی میای جواب بدی، هی میای سوال بکنی نمیگذاره. کاری که امروز تو شبکه‌های ماهواره ضد انقلابی ضد شیعه ضد اسلامی میکنه، همین چند وقت پیش بود که ایام عید قربان بود، یه تیکشو من یک جا مهمانی بودم، آقا مدتی بود این صابخونه میگفت آقا به مکه و حج دارن میتوپن، و جالب اینه هر کس زنگ میزد به اون شبکه ماهواره‌ای که فارسی زبانم بود اما یه مش بهایی و بیدینن، هر کی تعریف حج میکرد میگفت تو عقب افتاده ای قطع میکرد، هر کی فوش میداد میگفت بله ادامه بدید استفاده میکنیم ادامه بدید. خب اگر شبکه ماهواره‌ای درست کردید برای اینکه ملت این را ایران رو بازشون کنید، فکرشون رو باز کنید، چرا وقتی یه حرفی میزنن خلاف اعتقادات شماست قدش میکنید، ولی وقتی یکی یه حرفی میزنه که در راستای اعتقادات شماست بهش مانوف میدید؟ پیداست شما دلسوز. کسی که درد دارد وقت برای همه میگذارد. ابن ابل اوجا رئیس زنادقه و کفگویه بود، رئیس کف. آخرش امام صاحب فرمود آقای ابن ابل اوجا شما هدایت بشو نیستی، اما هر وقت هر چی میخوای بپرسی پیش خدا. ابن ابل اوجا آخرش هم عاقبت به خیر نشد. جالبه یه رو تو مسجد النبی نشسته بود داشت حرف میزد و شبه مطرح میکرد، یکی از شاگردای امام صادق ریخت به هم، گفت دهنتو ببند بیرونت میکنم پدرت در میارن. خندید گفت چرا میخندی؟ گفت تو شاگرد کی هستی؟ گفت من شاگرد جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه. گفت اگه یه بار دیگه اسم امام صادق آوردی دهنتو خورد میکنم. تو بدنوم نکن امام صادق رو، کافر بودا. بیا تو من سندش نشون بدم، 18 تو صفت دشمن درجه 1 اعتقادات امام صادق برای امام صادق گفته. گفت تو دروغ میگی که میگی شاگرد امام صادقه. گفت که تو چیکار به امام صادقه ما داری؟ گفت ببین من شیعه نیستم، مسلمانم نیستم، افتخارم اینه که توحید و قبول ندارم، ولی اجازم نمیدم هر بی سر و بی پایی بگه من شاگرد این آقا. گفت چطور؟ گفت من هر وقت با امام صادق حرف زدم بدترین توهینا رو کردم، آقا یک کلمه جواب منو نداد. صدها بار تو دهنی حرفی که میزدن تو حرفشون میپریدم، حرفشون رو قطع میکردم، اما ایشون یک بار حرف منو قطع نکرد. تونترین جملاتو داشتم، حضرتشو میدادن پایین لبخند میزدن، یه جوری که انگار مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد. اینقدر مؤدب امام صادق که وقتی میخواد جواب منو بده از من اجازه میگیره آقای ابن ابوالاوجا اگه امری دارید بازم بفرمایید، اگه حرفاتون فرمایشاتتون تموم شده اجازه بدید من یکی یکی بله جواب بدم. میگفت یکی یکی امام صادق جواب میده. بعدشون میگفت حالا اجازه بدید برم مطلب بعدی. اشباه شدید؟ قانع شدید؟ اگه با سوالی دارید، امری دارید بفرمایید، من خدمت هستم. کسی که درد دین داره وقت میگذاره، کسی که درد دین داره تحمل داره، کسی که درد دین داره صبر داره، کسی که درد دین داره مغالطه نمی کنه، سفسطه گری نمی کنه، ماسمالیش نمی کنه، حرف طرف قطع نمی کنه. کسی که درد دین داره اگر جواب بلد نیست بده میگه ببخشید من شرمندم، سوال شما رو جوابش بلد نیستم، یادداشت میکنم میرم تحقیق میکنم دقیق بهتون. بله نمیاد همطوری شیکمی حرفی بزنه. امروز چرا بعضی جوانها متاسفانه تو جلسات دینی نمیان؟ نه من قبول ندارم که جوانان عزیز ایران ما دین گریز شدن، نه تو خون جوانان ما همیشه تعصب دینی بوده، ما اخلاق دینی گویی نداریم. تا یه جوان میاد یه سوال بکنه میگیم ای کافر شدی، مشرک شدی، بو بهایی رو میدی، مسیحی شدی، آخرش اگه تو کافر نشدی هیچی من درست نیست. جوان میگه آقا من این سوالو نفهمیدم، من این مطلب برام جا نیفتاده. لذا بعضی صبر ندارن، اخلاق ندارن، جوانم این سینش میشه قبرستون سوالات. بعدم وقتی میبینه کسی جوابش نمیده به اصل دین شک میکنه، نمیگه دانشمند سواد نداره جواب منو نمیده، میگه دین اسلام پاسخگو نیست. ببین چوبشو کی میخوره؟ کسی که مریضه دلش میخواد جوان به این نتیجه برسه، اما کسی که درد دین داره نه. من یه جمله از کاشان خودتون بگم، خدا رحمت کنه ملا احمد نراقی رو، خدا رحمت کنه علماتون، و خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشانی را. میگفتن یکی از طلبا که کاشونی بود ولی قم مستقر بود، آقا اومده بودن از مسجد برن منزل، یاد منزل برگشن مسجد، حالا خلاصه تو راه منزل مسجد یه سوالی کرده بود آقای مولا محسن. ایشون هم خب صبح درس و بحث و مسجد و دیگه گرسنگی و خستگی و پیری و بله هوای گرم و مشکلات اجتماعی و خب. این جواب ایشون داده بود، شنو گفت آقا من دارم میرم قم، امری ندارید؟ گفت بودن نه نایب زیاده باشه. ایشون رفت قم، حالا اون موقع وسیله چی بوده من نمیدونم. ایشون وقتی برمیگرده خونه شک میکنه به جوابی که به این بچه طلبه داده، آیت الله نبوده ها، طرف که سوال کرده بچه طلبه بوده، یعنی شاگرد ملا محسن هم نمیشده، یه بچه طلبه ای که یک سال دو سال بیشتر درس نخونده بوده. اینجوری ایشون فکر میکنه اینه ای سوالی که ایشون جواب داده 80% درسته، 20% رو نتونسته تفهیم کنه، نه که غلط گفته، نتونسته تفهیم کنه. خدای چی کار بکنیم و میگرده میگن رفته. ایشون میاد خلاصه وسیله میگیره، حالا مرکب بوده ماشین بوده من نمیدانم، با مکافات میره قم، آدرس میگیره، منزل این طلبه رو پیدا میکنه، بری تو زندگی ملا محسن فیض کاشانی بخوانی. تو قم ایشونو پیدا میکنه، میگه سوالی که چهر و پیش از من کردید و من اینجوری جواب دادم 20% این سوال نقص داشت، جواب کامل شما اینه، من فقط اومدم به شما بگم و خداحافظ. بعد میره زیارت حضرت معصومه و برمیگرده کاشانی. کسی که درد دین دارد خودشو به زحمت میندازه. خدا رحمت کنه استاد ما رو. همون یکی از ایوایی که ما آخونده و طلبا غالبمون داریم اینه، تا یکی سوال میکنه میگیم فکر میکنم این طوری میشه. فکر میکنم یعنی چی؟ یا بله
یا نه آخه الان من الحمدلله خیلی راحت شده، یه سی دی حوزه علمی قم آماده کرده به نام پرسجو یا پرسمان، دو تا سی دی، یکیش 8000 سوال نسل جوان ها جواب دادن، یکیش 14000. امروز اگر شما رفتید قم، برید حوزه علمیه سفیران هدایت قم، اینجا که اعزام مبلغ تربیت میکنن، مبلغ تربیت میکنن، برید اونجا این سی دی رو بگیرید، خیلی هم راحته، راحت خیلی خوب قشنگ میتونید خلاصه 2 دقیقه روی لپتاپتون کامپیوترتون هم نصب کنید، هر سوالی داشته باشید سرچ میکنید جوابش میاد، جوابای مختلف با کتاب با سند با آدرس. امروز یک جوان نمیتونه بگه کسی نیست پاسخگوی ما باشد. چرا؟ وقت باید بگذاری. ما طلبه ها هم باید پلی باشیم برای جامعه و حوزه علمیه، پلی باشیم برای جوان ها و مکتب اهل بیت. متاسفانه گاهی هم ما تنبلی میکنیم هم شما تنبلی میکنیم. از یه بچه طلبه پرسید مثل من بلد نیست جواب تو بده، میگه دیگه جواب منو نمیتونه بده. همین امروز خدمت آقای دکتر فریدونی بودیم، میدونید آقای دکتر فریدونی از متخصصین مبارزه با مسیحیته، ایشون یه خاطره خیلی قشنگی تعریف کردن امروز رو، خیلی جالب بود. میگفت یه آقای تهران رفته بود مسیحی شده بود، رفتم سراغش گفتم چرا مسیحی شدی؟ گفت من تا حوزه های علمیه و علما و آیت الله العظما رو رفتم نتونستن جواب منو بدن. گفتم چرا چاخان میکنی؟ کدوم دفتر رفت؟ دیدم دروغ میگی. گفتم کدوم آیت الله العظما رو تو دیدی؟ پاشو تو با هم بل میبینم تو کجا رفتی که جوابتو ندادم. مرد حسابی این سوالی که تو داری میکنی، یه طلبهی که 7 سال 10 سال بیشتر درس نخونده میتونه جوابتو رو بده، آیتو لازماش نمیتونه. چرا چخان میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ لذا من خواهش میکنم آقایون کاشانی ها، آقایون دانشجوی محترم، عمدر من این قصه رو تعریف کردم، حضرت عباسی تو رو به این بیرق اول فضل قسمتون میدم، از امشب به بعد هر کسی گو من سوال دارم کسی که با من نداره مچشو بگید بریدش حوزه علمیه سفیران هدایت. دروغ میگه، دروغ میگه که کسی جواب منو نمیده. من بیوت علما رفتم، من مراجع رفتم، من آیت الله رو، دروغ میگه. تو همین آیت الله شهر خودتونم که رجوع کنین جوابش میده. امروز بعضیا میخوان تغییر دین بدن، روشون نمیشه، میان یک دروغی رو سپر میکنن پشتش منافقانه بنا میشن. برای چی چیزی نمیتونه جوابتو بده؟ مگه این شبه هایی که شما الان میگید من خودتونه؟ این شبه همون هاست که تو ماهواره ها میگن، و این شبه هایی که تو ماهواره ها هست تمامش مال زمانی که از امام صادق نقل شده. ما کل شبهه بر علیه اسلام 80 تا دونه نیست، همه شو جمع 80 تا دونه، یک به یکشم امام باقر و امام صادق و ائمه به این شبهات جواب دادن و پر از کتاب های اسلام بر علیه. برای چی گارد میگیری، قیافه میگیری؟ برای چی بگی من خیلی فهمیدم، من خیلی مهمم، من خیلی مطالعه میکنم، من خیلی چیز میفهمم، من رفتم بیوت مراجع جواب من ندادن. بیشیم به چه؟ کدوم مرجع؟ چرا دروغ میگی؟ خبر؟ خبری نیست. من خدا رو شاهد میگیرم دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم. همه این قصه ها شده. حالا دوزانه بشید من یک سوال قرآنی رو مطرح کنم، با آیات قرآن جوابتونو بدم انشاءالله. امیدوارم به حق امام حسین منبر امشب ما باعث بشه که این جوان ها دلگرم بشن، امیدوار بشن. و خواهشم میکنم اگر یه وقت من روحانی پاسخگوتون نبودم، دلیل بر این که اسلام پاسخ برای سوال شما نداره نیست. اینو امشب خواهش میکنم بفهمید. من سواد ندارم بگم، معناش نیست که اسلام جواب نداره، من درست درس نخوندم. اون عاشقی که ازش سوال میکنی میگه فکر میکنم فلان یه چیز چرتی میگه، اون سواد مثل من نداره. هستن کسایی که جواب بدن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
راحت بشین.
چشمتون به من. قرآن یه سوال میکنه، آیا اون کسی که سینش گشاده و فراخ است برای پذیرفتن معارف اسلامی و دینی و از نور خدا که میگم این نور چیه بهره مند میشه و خودشو میکشه بالا، آیا هنچی شخصی مساوی است با کسی که زیر بار هدایت نمیره و نمیخواد از ظلمت و تاریکی بیرون بیاد به نور برسه؟ یک سوال عقلانی است. آیا اونی که دنبال نور میگرده با اونی که تو تاریکی میخواد زندگی کنه مساویه؟ یک سواله. امرو اگر کسی بخواد بداند چرا تاریک از زندگیش، باید این سوال قرآنی رو جواب بده. که حالا اینجا دو تا سوال توی این سوال در میاد، یک نور چیه، دو ظلمت چیه. قرآن کریم خودش فرموده نور چیه. چند تا مطلب تو قرآن خدا میگه اینا نوره، و اگر از این مقوله ها جدا شدید، از نور جدا شدید، خبری دیگه از روشنایی؟ یکی از نور خود وجود مقدس خداست. سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض. حالا کسی که خدا تو زندگیش هست با کسی که خدا تو زندگیش نیست یکیه؟ برید نگاه کنید. اون کسی که با خدا زندگی میکند حرف که میزنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، بی تربیتی میکنه، حرف زشت میزنه. ببین خیلی ها ادعا میکنن ما با خدایی، ما کوس انالحق میزنن، اصلا ما با اونا که اهل ادعان،
بله،
اونا که واقعا نورشون زندگیشون از خداست. شما نگاه کن، من یه نمونه بگم. رفتم دیدن یه عالمی، خدا به حق امام زمان شفاشون بده، حضرت آیت الله اسد علی رضای ابن الرضا در خراسان، در خونسار اصفهان. ایشون 30 سال چشمشون نابینا شده، مریض، چند سال از اتاق بیرون نمیتونن بیان، رو تخت رو به قبله، دارن با مرگ دست پنجه نرم میکنن. هر کی بره ازشون بپرسه از آیت الله حالتون چطوره، با لبخندا، نه اخم و تخم و ناراحتی و آه و نالا، با لبخند میفرماین اگر بگم حالم خوبه که دروغ گفتم، اگر بگم حالم بده که ناشکری کردم، چون بدتر از اینم میشه تصور کرد. لذا جواب شما اینه، شکرن لله، الحمد لله رب العالمین. حالا یه سرماخوردگی پیدا میکنیم، یه چیکار میکنیم بعضی هم وای ننه، وای مردم، یکی نیست، به دکتر فوش میده، به داروخونه فوش میده، به زن فوش میده، به دکتر فوش میده، به بچه فوش میده، به بزرگ فوش میده، به کائنات فوش میده. چه خبره این سرماخورده؟ بابا 30 سال چشش نابینا شده، مال چطوره؟ شکرن لله، الحمدلله. کسی که با خدا زندگی می کند و نور خدا تو زندگیشه به یه نتیجه میرسه، این خدا بده ما رو نمیخواد. من چجوری این مطلب حالی بعضی ها بکنم موندم تو که با خدا دشمنه، ما نیست، به خودش قسم دنبال بهونه میگرده که ببخشه. میگم به خودش قسم. برو ببین 114 تا سوره داریم، چند تاش با بسم الله شروع شده؟ یه دونش بسم الله نداره. تازه اون سوره توبه ای هم که بسم الله نداره، خدا اومده جبران کرده تو سوره نم، یه بسم الله بیشتر، یعنی اونجا هم که نگفته اینجا دو جا گفته. به قول استاد بابا، اون بسم الله الرحمن الرحیم لبخند خداست، بابا شما اسم این حدیث رو چی میگذارید؟ شما جوونا به من بگید، من منبر نمیرم، شما بگید. پیغمبر خدا فرمود، خدا به من فرموده، درسته که یا قاسم الجبارین یکی از القاب منه، ولی سلام منو به بنده هم برسون، بگو من خوشم نمیاد شما منو با ای استدا بزنید، نگید یا قاسم الجبارین اسم من ها، ای کسی که پوز ظالمین رو و جبارین رو به خاک میمالی، اینو نمیخوام بگی. حبیب خدا میگه خدایا بعد چی بگن بندان؟ میگه درسته که یا قاسم الجبارین از القاب و صفات منه، ولی سلام منو به بندان برسه، بگید هر وقت خواستید منو صدا بزنید بگید یا ارحم الراحمین، من دوست دارم اینجوری صدا بزن. چرا به حضر فکر کنم خدا دنباله بهونه میگرده بزنه تو کله کسی بیچارش کنه آبروشو ببره؟ چرا اینجوریه؟ میگم یه عرق‌خوری بود تو بصره، بذار قصه بگم. چهل سال دنبال آبشنگولی بود، چهل سال دنبال الواتی، و جرمش البته فقط شرابخوری بود و بی نمازی. یه کتاب داره مرحوم امام، خدا رحمتشون کنه امام رو، به نام شرح چهل حدیث. اولشو بخون، واقعا آدم بدنش میلرزه، یعنی روز قیامت تجسم عمل میشه. بعضی ها که متکبرن مورچه وارد محشر میشن، بعضی مثل میمون، بعضی مثل خرس، مثل سگ، مثل خوک، مثل خروس، مثل ارزن بوز، الاغ، تا بخوای حیوان زیاد، آدمی زیاد کمه. وقت امام تو کتاب شرع چهل حدیثشون می نویسه که اینجاش، من با اینجا کار دارم، میگه بعضیا اصلا نمیشه اسم بگذاری روشون، مثلا پوزشون مثل گرگه، گوششون مثل روباهه، گردنشون مثل الاغه، پاهاشون مثل اسبه، تنهشون مثل اینا خرسه، دوهشون مثل اینا. چی هم میگن؟ اینا چیز هزار تا یه صفت داشتن، مثلا نزول خوره مثل خرس وارد محشر میشه، هر کی نگاش میکنه میفهمه این فقط تو کل عمرش یه خطا داشته. چی بوده؟ فقط نزول خورده. شراب خوره مثلا خوک وارد محشر میشه، فقط میدونن این شراب فقط خورده. چش چرونه مثل خروس وارد محشر میشه، اما حالا چشا مثل خروس و گردن مثل گرگ و این پیداست همه هنه، عروس همه هنره بوده این آقای بصری، این فقط شراب میخورده و نماز نمیخونده، همین جرمش بوده، همه هم میدونست. چهار تا بچه داشت، خب مریض شد و مرد، پسرها بابا رو جنازه رو گذاشتن تو تابوت و آوردن مسجد جامع بصره. خیلی این داستان عجیبه، خیلی عجیبه، من هر جا گفتم اصلا تکون خوردن بعضی جوان ها. امیدوارم خدا هممون رو با این قصه یک تکانی بده، یک تنبهی به وجود بیاد، خدا رو قشنگتر ببین. به امام جماعت گفته بودن آقا این بابای ماست، اگه میشه نماز میتش بخوانید تا بریم دفنش کنیم. امام جماعت گفته بود باباتون کیه؟ گفته بودن فلانی. بابای شما؟ اینه که تو تابوت قبلی بوده. این جنازه رو برمیدارید میبریدش بیرون بسته دفنش بکنید. اگر تو قبرستان مسلمان ها دفن کردید، دستور میدم جنازه رو عقب بکشن بیرون آتیش بذارن. من نه نماز میت میخونم نه اجازه میدم این ملعون کجا بره؟ دیدن ای بابا، خب اینم امام جماعت مسجد جامعه بسته بود. به هر کی گفتن بیا، گفتن ما جرأت نداریم، ما اگه نماز میت بخونیم پوستمونو میکنن. مردم مسجد هم گفتن اگر دف کردید بیچارتون میکنیم، این مال ما نیست، مسجد توی قبرستون مسلمان نباید یه عرق خورد. ببینش دیدن فایده نداره، یه شهر وایسادن جلو تابوتو بلند کردن و این چهار تا پسر بردن بیرون بصره. آمدن یه قبری حفر کردن، آمدن این بابایه رو دفن کنن بیرون تو بیابونای بصره. یکی از پسرها گفت که بابا آخه نمیشه که ما نماز میت اینو نکنیم. حالا درسته پدر ما آدم خوبی نبوده، شراب خور بوده، بی نماز بوده، بابا دیگه منکر نماز که نبوده، منکر خدا که نبوده، بابا مسلمان بوده، یه مسلمان عرق خور، یه مسلمان بی نماز، در ضمن تعدادشون هم کم هم نیست، مسلمونه، اما دیدن روزه بخوره، فقط ندیدن نماز بخونه، مسلمونه، خیلی هم کارش درست. با. گفتن تو بلدی نماز مگه بخونی؟ گفتن گفت تو بلدی؟ گفتن تو بلدی نه، تو بلدی نه. ای بابا چه کنی؟ گفتن حالا عجله نکنیم، عصر بود و نزدیک مغرب، مثلا بگردیم ببینیم کسی رو پیدا میکنیم. دیدن یه خیمه ایست، چادر یه عربی زده، یه شطوری هم به میخ کوبیده. گفتم بریم به این عربه بگیم، اینم که نمیدونه بابای ما کیه، ما هم لو نمیدیم، میگیم از اولیاء الله است. رفتم به این عربه، گفتن شما نماز میت بلدی بخونی؟ که آخوندی نه، ولی معمولی چه بود؟ آقا معمولی شو بخون، آخوندیش پیشکش. گفتن بلدی میخونی؟ گواره چجوری میخونی؟ گفت والا ما بلدیم که برای منافق 4 تا تکبیر میگن، برای مسلمون چند تا میگن؟ من میبینم که همه دون الحمدلله فقیهی، 5 تا میگن. وایستادن دو، اینم وایستاد عربه، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همین آقا بلد بود، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنات، 5 تا. بعدم نماز تموم شد و نشستن بالا سر تابوت و یه فاتحه خوندن و گفتن که باباتون رو دفن کنین. اینم بابا رو دفن کردن، عربه هم رفت تو چادرش و اینم شب برگشتن خونه و صبح دیدم در خونه رو میزنن. در رو باز کردن، دیدن امام جماعت مسجد جامع بصره است با یه عده‌ای. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. باباتون رو کجا دفن کردی؟ گفتن تو بیابونه. کجا دفن کردی؟ تو بیابون. کی نماز میتش رو خوند؟ گفتن آقا شما که نخوندی دیگه چی کار داری که، کی خونده که؟ گفت نه من بدونم کی نماز میت باباتون رو خونده. گفت آه خدا خیرت بده، یه عربی اومد مشکل ما رو حل کرد، عاشق جنگ درست نکن مکافات. گفت نه من، او کسی که نماز میت باباتون رو خونده کاریش داره. گفت میخوای اذیتش کنی؟ گفت نه من کاریش دارم. خدا چه تو اینقدر خیلی ناراحتی؟ تو زد زیر گریه. گفت من دیشب یه خوابی دیدم، من باید اونی که نماز میت باباتون رو خونده ببینمش. چه خوابی؟ گفت نمیگم، بگید کیه، من ازش دو تا سوال میکنم بعد براتون میگم. بریم اونجا که باباتون رو دفن کرد. اینا آمدن و دیدن چادر عربه است و گفتن این عربه نماز میت بابا ما این خوند. ببینم؟ بله. تو نماز میت آقا رو خوندی؟ گفت بله. گفت چه جوری خوندی؟ گفت اشتباه خوندم. گفت نه اصلا کاری من با اشتباه درستش نیستم، میخوام یه بار دیگه بخونی. چه جوری خوندی؟ گفت والا من آخوندی که مثل شما بلد نیستم که خیلی هنچین به علاوه بخونم. گفتم 5 تا تکبیر داره و الله. گفت نه بخون بخون. گفت چی شد؟ الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الله اکبر. دوباره همین خوندم تا 5. گفت چیزی دیگه نگفتی؟ گفت نه. گفت نه فکرشو بکن، غیر از این 5 تکبیر حرفی دیگه ای نزدی؟ گفت خب شما بگو آخه ما که مردیم از استرس، آخه چطور شده شما اینجوری سوال میکنی؟ گفت من دیشب خواب دیدم توی یه باقی رفتم، یک آپارتمان خوشگل وسط یه باغ، بابای اینا که عرق‌خور بود، خیلی هم کارش درست بود، ای بالا وایستاده داره باغ رو نگاه میکنه. من بهش گفتم برو بیرون این باغ رو، برای چی اینجا اومدی؟ گفت تو برای چی اومدی باغ من؟ نماز میت منو نخوندی تو باغ ما اومدی، تو برو بیرون. گفتم تو شرابخور بی نماز برای چی اینجا اومدی؟ گفت من که باید میرفتم جهنم، کار ما را این عربه درست کرد، ما هر چی داریم از این عربه داریم. من دنبال یه کلمه حرفم، تو چی گفتی مشکل این آقا را حل کرد؟ گفت من چیزی نگفتم. گفت غیر ممکنه، من این خواب دیدم. گفت ها فهمیدم. گفت کجا؟ گفت من 5 تکبیر که گفتیم، بعد نشستیم بالا سر جنازه که یه فاتحه بخونیم رسمه. منم رو حساب فاتحه که میخوندم تو دلم ها، تو دلم به خدای خودم گفتم آخ خدا، من نمیدونم این که تو تابوت خوابیده بهشتیه یا اصلا من نمیشناسمش یکیه، مؤمنه منافقه، بهش میره جهنم میره، خوب بوده بعد، من نمیدونم نمیشناسم. اما به خودت قسم میدونی من راست میگم، اگه این که تو تابوت خوابیده زنده بود و شب امشب میومد تو چادر من، مهمون من بود، من تنهاش چطورم رو نهر میکردم، کباب براش درست میکردم، بهترین پذیرایی میکردم، چون مهمون من بوده. خدایا این جنازه امشب مهمون تو، تو قبره تو میخوای با این چی کار کنی؟ اگه اشتباهی کرده به خاطر آقایید بگذر، این مهمون توه. جوانا وقتی آدم این قصه رو بغل خیلی از احادیث و آیات میگذره، اصلا از خجالت گریه میکنه. خدا در به در دنبال این میگرده که ما رو ببخشه. و چطور بعضی دلشون میاد نماز نخونن؟ چطور دلشون میاد شراب بخورن، عرق بخورن، چش چرونی کنن، گناه کنن؟ یا آقایی به من میگه آقایی قصه ها رو شما میگید جوونام مثلا سوء استفاده میکنن. گفتم نه بابا، جوونا خیلی باشعورن، خیلی حالشونه. وقتی به یه جوون بگی آقا این آقایی که تو داری باش مخالفت میکنی اینقدر دوست داره که دنباله در به در دنبال بهانه میگرده تو ببخشی، از خجالت گناه نمیکنه. اتفاقا بعضیا که گناه میکنن خدا را به مهربانی نمیشناسن. اگه کسی خدا را بشناسه که چقدر مهربونه که برای یک کلمه حرف میبخشه، وقت تا میاد گناه بکنه میگه حیف این خداست. بابا یه نفر میاد ما را سوار موتور میکنه، عجله داریم، میبره دو تا خیابون برتر اونجا که بعد برسیم پیاده میکنه، هر وقت میبینیمش میگیم شرمنده تیم به خدا، اگه اون روز من نرسیده بودی به بانک نرسیده بودم آبروم رفته بود. یه نفر میاد یه پول دستی به آدم میده، هر وقت میبینیم میگیم به قرآن شرمنده تیم، اگه اون روز کمک من نکرده بودی آبروم تو بیمارستان رفته بود. من این بچه‌م رو به خاطر تو دارم، اگه تو با ماشینت منو خانمو نفرستادی تورا و خانمم مرده بود. ما خیلی معرفت داریم که تو وقتی بفهمیم تمام زندگیمون مال رحمت خداست، اخرومون میشه گناه بکنیم. امشب من اعلام میکنم رو منبر، برخلاف بعضی از سخنرانی ها که فکر میکنن اگر مردم گناه میکنن به خاطر این است که مثلا نمیدانن پروردگار متعال جهنم درست کرده و عذاب دارد، نه 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 نه، من امشب میخوام اعلام کنم خیلی از ریشه های گناه اینه که ما هنوز خدا را نشناختیم. اگر بشناسیم شرمنده خدا میشیم، خجالت میکشیم باش مخالفت. خدا نوره، برای چی از خدا جدا میشی؟ چرا تاریک میکنی زندگی تو؟ الله نور السماوات. دوم، رسول خدا نوره، پیغمبر خدا نوره. سوره مائده آیه 15، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. خدا میگه من محمد نور براتون فرستاد. چرا از این پیغمبر جدا میشه؟ قرآن میگه توراتم نور بود اما یهودی ها قدرشو ندونستن. سوره مائده آیه 44، اگر در تورات دست نبرده بودن وقتی عیسی میمد همه مسیحی میشدن. انا انزلنا تورات فیها هدن و نورن یحکم به النبیون. انجیل واقعی نوره، اگر دست توش نبرده بودن و تحریف نکرده بودن ولی پیغمبر خاتم به پیغمبر رسید، تمام مسیحا می اومدن از این انجیل نورانی به اصل نور رسول الله می رسیدن. قرآن تو سوره مائده 46 میگه و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. اینو چرا مسیحیت تو تاریکی داره زندگی میکنه؟ چون دست بردن چراغهای انجیل رو شکستن، نورانیتش از بین بردن. چرا این روی یهودی یهودی میمونه؟ برای که این کتاب نور بود، خاموشش کردن. قرآن میگوید معجزه انبیا نور است. خیلی ها با یه معجزه عوض شدن، خیلی هم نور رو دیدن و زیر بار نرفتن. سه نفر جلو پیغمبر رو گرفتن، گفتن تو گفتی پیغمبر خاتمی؟ فهمود بله. گفت یالا معجزه. پیغمبر فرمود میشه شما از من معجزه نخواین؟ من اول حرف میزنم رو حرفان فکر کنید، نرید سراغ معجزه. مثلا یالا ما حالا حوصله شنیدن حرف نداریم، سخنرانی باشه برای بعد، معجزه. پیغمبر فرمود بابا شما معجزه منم که ببینید، میخوام نورانیت پیغمبر و معجزه رو ببینید. آه هر دوتاش توی روایه. شما زیر بار نهر ما میریم تا کجا میدونی؟ گفت بیاین دو آقایی کنید، حرفا ما بشنوید، معجزه برای بعد. گفتن ها نمیتونی. آره چندی میدی به کسی نگیم؟ گفت ما پیغمبر خدایی و چه معجزه نشون نمیدی؟ گفت آخه من دلم برای شما میسوزه. و چی دلتون برای میسوزه؟ گفت که شما قانون خدای منو نمیدونید. ببینید ها پیغمبر چرا میگن رحمتون للعالمین؟ گفت قانون خدای تو چیه؟ گفت قانون خدای من اینه که اگر کسی معجزه پیغمبرشو ببینه و هدایت نشه، تا خدا خدایی میکنه خلد و خلود در نار داره. من نمیخوام تا خدا خدایی میکنه تو آتیش بسوزید شما. گفت چون دلید در اون اسوزه؟ یه معجزه. پیغمبر گریه کرد، گفت خدای من هر کاری میکنم اینا اصلا اصرار دارن برن جهنم. الله اکبر. بعضی چرا یه جوریه؟ گفتن گریه نکن معجزه، ولی با این شمشیر قطع قطعت میکن. پیغمبر بود خود شما بگید من چیکار کنم. یه نگاه حتی خودشون کردن، یه درخت خشکیده ای بود 40 50 متری با فاصله. ها بعضی میگن بلوط بوده، حالا هرچی کاری من ندارم، درخت بود فصلش هم نبوده، فصل میان کدوم. این درخت رو میبینی؟ گو اگه تو پیغمبر خاتمی این درخت همین الان سبز بشه میوه بده. پیغمبر فرمود سبز شو به اذن خدا میوه بده. دیدن سبز شد میوه بده. تو به همدیگه نگاه کردن چی میگی؟ گفت کافی نیست، به درخته بگو بیاد اینجا پیش ما. بیچاره این درخت مادر مرده، بیا اینجا. زمین شکافته شد، درخت اومد اینجا، معجزه است دیگه. چی میگی؟ گفت بره سر جاش. برو سر جاش. چی میگی؟ گفت نصفش خشک بشه نصفش تر بمونه. نصف درخت خشک، گفت حالا خشکه بیاد تره بمونه. نصف خشکه آمد تره مون، گفت حالا تره بیاد خشکه بمونه، دوباره تره اومد. چی میگی؟ این چند تا معجزه شد؟ 5 6 تا شد دیگه. گفت این اولش بشه، این اولش شد. چی میگی؟ خودان هیچی، فقط ما یه جمله میگیم، ما تو عمرمون جادوگری مثل تو ندید. ما ایمان نمیاریم. الله اکبر، الله اکبر. از نفهمی بعضی بعدم رفتن ترسیدندم پیغمبر رو مثلا اذیت کنن، گفتن این جادوگره یه وقت مثلا بیچارمون میکنه. عقب عقب رفت. اینقدر پیغمبر گریه کرد، خدایا اینا چه اصراری دارن که تو تاریکی بمونن. حالا سلمان فارسی، سلمان میاد از اصفهان ما میره شامات، میره اونجا قرار پاپ مسیحی بشه. رئیس کل مسیحی ها میگه آقای سلمان حیف به توه، منم چند سال مسلمونم تقیه میکنم، امشبم شب آخر عمر منه، اینم انجیل برنابای اصلیه، پیغمبر اصلی فارقلیتا ظهور کرده، من امشب بمیرم تو رو فردا میشونن جامن، در رو برو بمونی بیچاره میشی. گو کجا برم؟ گو برو مدینه. کدوم آدرس؟ گو پیغمبر خاتم. اگه پیغمبر خاتم باشه که هست، میدونه تو در به در دنبال آدرسه خونش میگردی. وارد شد تو مدینه، امیر المؤمنین آمد. یا سلمان کیف الحال؟ تا گفت یا سلمان، گفت آقا شما فهمون، من ایلیای در توراتم، اسم مولا تو تورات ایلیا، من علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر خاتمم. گفت آقای علی قربونت برم، چجوری مسلمون میشن؟ ببین شعور تا شعور تا کجاست. گفت تو هم پیغمبر ندیدی؟ گفت دیگه چجوری ببینم؟ احدی برای تو من جزیرت و درب نمیشتسه، احدی نمیدونه من کیم، احدی نمیدونه من چی اومدم. او پیغمبری که تو رو فرستاده، اسم منم تو میگی، این دیگه معجزه نی؟ پیغمبر ندیده؟ گفت اشهد ان محمد رسول الله. معجزه نور است،
سوره نساء آیه 174، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا. خستتون کردم، تقوا جوونا و ایمان به خدا و رسول خدا نوره. هر کی میخواد زندگیش نورانی بشه باید تقوا داشته باشه. سوره حدید آیه 28، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. این السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين بارك الله وعلى آخرین مطلبی که امشب گفتم عرض کردم، قرآن می فرماید معجزه نور است. بهتون اومد دیگه. مردم کوفه اومدن خدمت امیر المؤمنین یا علی، خوش سالی اذیتمون کرده، مراتمون و همه رو عبین برده، چشمه ها و شنیه ها خوشگیده شده، تمام چار پایان دارن یکی یکی تلف میشن. آقا جان یه نماز استسقا، نماز بارون بخونید، ما رو نجاتمون بدید. برای که خوب گریه کنی یه تذکر کوچولو میدم ها. این اتفاق زمانی افتاده که امیرالمومنین خلیفه است تو کوفه، امام حسن 33 سالشونه، امام حسین 32 سالشونه، بچه نیستن ابی عبدالله، زن دارن بچه دارن. کوفه امام حسین نماز جماعت میخون، برا کوفیا منبر میره. این همطوری داشته باش تا خوب گریه کن. آقا فرمود کوفیا اجازه بدید حسینم بیا. آقا چرا خودتون نماز استسقا نمیخونید؟ فرمود میخوام حسینم براتون دعا کنه بارون بیا. ابی عبدالله تشریف آوردن، فرمود بابا کوفیا آب میخوام، بیا برو برا کوفیا دعا کن خدا باران نازل کنه. ولی کرده اینقدر مؤدبید شما، من دارم حدیث میخونم گریه میکنید، میدونم برای چی گریه میکنید. الهی هرگی گریه میکنه کربلا گریه مردم دنبال ابی عبدالله راف دادن، تکبیر میگفتن، دست رو عبای حسین میکشیدن، اومدن بیرون کوفه، حسین دستشو بلند کرد، خدا به خاطر حسین فاطمه برا مردم کوفه باران نازل کن، اینا بچه های شیرخارشون دارن تلب میشن. میشنوی چی میگم؟ اینا بچه های شیرخوارشون دارن طلب میشن، اینا بچه کوچولوهاشون دارن از قحطی آب اذیت میشن. خود مردم کوفه میگن هنوز دستای ابی عبدالله پایین نیومده بود، ابرهای پربار آمدن، اینقدر باران نازل شد که بعضی ها نوشتن ترسه ای بود یه وقت کوفه رو سیل ببره. همه خوشحال، همه کوفیا گریه کنان. من روزه نمیخونم ها، فقط حرف کوفیا رو میذارم ببینم با دل تو چه میکنه. همه میگفتن حسین ما جبران میکنیم. ها ها، بعضی الان نشنیدن چی میگم، یه بار دیگه میگم، حسین ما تلافی میکنیم، حسین زهرا ما یادمون نمیره، ما را از بی آبی نجات دادی، حسین ما تلافی میکنیم. آقا گریه میکرد، مریض دارا گرف دارا، میدونید کوفیا چجوری تلافی کردن؟ بمیرم با سنگ و چوب و سنا، همه پنج مرتبه یا حسین. حالت سوختگان دیدن داشت. احبه انشالله با همه می کرم الان یه بچه رو بخون تو حرم را برو. حالت سوختگان دیدن داشت، سنگ ها بود که باریدن داشت، هرگی هرگی دستش بود به حسین پرتو میکرد. دستتونو بلند کنید، اشکاتونو باگ نکنید. استاد ما میفرمود هر وقت برا عزیز زهرا گریه کردی اشکاتو پاک نکن، ریا نمیشه، نترس. وقتی از مجلس میری بیرون مهدی دم دریز داده، اشکاتو پسر فاطر پاک میکنه. امام زمان دعات میکنه، میگه خدا خیرت بده، برای عمه کتک خوردم گریه کردی. دعاتون میکنه امام زمان، انشالله بعد جادو در به در بیابونا نشن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم به حق قربت ابی عبدالله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب سبب قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج
والعافية والناس واجعلنا من اعوانه و انصاره و عشيرته. خدا ما رو ببخش و بیامون، مریضمون رو شفا بده، عاقبتامون رو ختم به خیر کن، امام و شهدا و گذشتگانمون رحمت کن، رهبر و مراجع و دولت و ملت و هر کی توی این مملکت خدمت به جوونا و تشیع میکنه یاریش کن، هر کی خیانت میکنه رسوا و سرنگون و ریشکن و نابودش بفرما، قدمها به مدینه و کربلا برسان، مشکلات مردم برطرف کن، به جاه محمد و آله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. محور بحث ما در این دهه پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. هر شب مقدمه ای رو خدمتون تقدیم میکنیم و از باب مقدمه وارد میشیم به ذیل مقدمه و چند تا آیه و نتیجهی که دنبالش میگردیم. مطالبی که عرض کردیم، یک، اصل تربیت مربوط به خداست. یا رب یا رب یا رب هم به همین دلیله که تأکید شده در ادعیه زیاد بگید، نه اینکه فقط ذکر یا رب نور داره. پیام یا رب، پیام اینه که شما اگه خواستید یک تربیت ماندگار داشته باشید باید رجوع به وحی بکنید. نکته دوم، انسان تا نفسش رد و بدل میشه و دم و بازدم اتفاق میفته نیاز به تربیت داره و کسی حق نداره بگه من مستثنا هستم، دیگه ما تربیت شده هستیم و نیازی به بحث تربیت نداریم. این احساس به این که ما نیاز به تربیت نداریم بزرگترین نشانه سقوط و بیچارگی. نکته سوم اینه که برای رسیدن به تربیت واقعی سلیقه رو باید گذاشت کنار و مو به مو، تا به اون نعل به نعل، قدم به قدم مسیری رو طی کرد که انبیا طی کردن. قرآن کریم برای این که من و شما رو تربیت کنه 10 تا شیوه داره. یکی از شیوه های قرآنی طرح سواله که من مفصل در باب جمع‌بندی سوالات و تقسیم بندیش چند شب پیش عرض کردم که این بحث به این زودیا قابل جمع نیست، یعنی یقینا تو این جلسه و این دهه نمیشه و من اگر بخوام این بحث رو ادامه بدم حداقل شاید حدود 1 سال 1.5 سال طول بکشه که شهرستان به شهرستان باید ادامه بدیم. سوالات قرآنی 499 تاست که با حمزه قرآن کریم سوال کرده و 37 سوالی که با حل مطرح کرده سوالاتشو و یه سری سوالاتی که تلویحاً مفهوم سوالی داره، شاید در اون آیه حمزه استفهام نباشه، حل نباشه، ولی چینش آیه، مفهوم اون آیه یک سوال عقلانی است، یک سوال وجدانی است. من اونا رو دیگه قاطی نکردم. حدود 536 تا سوال قرآن کریم با 2 حمزه و حل مطرح فرموده که اگر کل این سوالات رو بخوایم تقسیم بندی کنیم به 2 قسم تقسیم میشه. یک سری سوالاتی که بعد از مرگ از ما میپرسن که یکیش و مهمترینش اینه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، چون قرآن میگه وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو عمر نگر دارید متوقفشون کنید، باید اینا سوال جواب بدن که انشالله اگر عمری باقی بود و توفیقی حاصل شد سفر بعدی یه سفر به قیامت و انشالله با هم دیگه بریم جهنم و بعد برگردیم بریم بهش انشالله اگه اجازه دادن بیایم بیرون. و براتون میگم که یکی از سوالات مهمی که در دادگاه الهی در صحرای محشر قبل از اینکه تکلیف آدم معلوم بشه با این سوال مشخص میشه که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، با نعیم چه کردید شما؟ ولذا وقتی تو تفاسیر نگاه میکنی میبینی مفسرین قرآن 11 مطلب رو جزء نعیم میدانن که تو اون 11 نکته گل سرسبد اون نعیم و نعمتها نعمت ولایته، یعنی با علی چه کردید، یعنی با محمد و آل محمد چه کردید. اللهم صل علی محمد. این سوالات مال بعد مرگه. بنده یک سری سوالاتی رو در بین این آیات یعنی 536 تا سوال انتخاب کردم که قبل از مرد شورخونه باید جواب بدی، قبل از مرگت باید پاسخ بدی که هر کدوم از این سوالات بالندگی میاره، روشنگری میاره، ابهام از بین میبره، راه رو مشخص میکنه، چاله چوله ها رو تعیین میکنه، راه رو از بیراه برای شما قدرت تشخیص بهتون میده که راه اصلی کجاست، راه انحرافی کجاست، عوامل اعوجاج و انحراف برای شما مشخص میکنه. چون ما یک شب مفصل در رابطه با اهمیت سوال و طرح سوال و فواید سوال صحبت کردیم. یکی از سوالاتی که دیشب مطرح کردیم آیه شریفه 22 سوره مبارکه زمر بود که قرآن کریم میفرماید آیا کسی که سینش رو گشاده و آماده کرده است برای اینکه اسلام و مفاهیم اسلام را بپذیرد و قبول کند و در مسیر توحیدی و ولایت قرار بگیره با کسی که مغزشو بسته است، سینه‌شو بسته است و نمیخواد هدایت بشه آیا این سه بگم آیا 40 سال دنبال آبشنگولی بود، 40 سال نمال الالواتی و جرمش البته فقط شرابخوری بود و بی نمازی. یک کتاب داره مرحوم امام خدا رحمتشون کنه امام رو به نام شرح 40 حدیث، اولشو بخون واقعا آدم بدنش میلرزه، یعنی روز قیامت تجسم عمل میشه. بعضی ها که متکبرن مورچه وارد محشر میشن، بعضی مثل میمون، بعضی مثل خرس، مثل سگ، مثل خوک، مثل خروس، مثل ارزم باز اولاق، تا بخوای
حیوان زیاد، آدمی زیاد کمه. وقت امام تو کتاب شرح چهل حدیثشون مینویسه که اینجاش، من با اینجا کار دارم، میگه بعضیا اصلا نمیشه اسم بگذاری روشون، مثلا پوزشون مثل گرگه، گوششون مثل روباهه، گردنشون مثل الاغه، پاشون مثل اسبه، تنهشون مثل اینا خرسه، دوهشون میگه اینا چی هم؟ میگه اینا که هزار تا یه صفت داشتن، مثلا نزول خوره مثل خرس وارد محشر میشه. هر کی نگاش میکنه میفهمه این فقط تو کل عمرش یه خطا داشته. چی بوده؟ فقط نزول خورده. شراب خوره مثلا خوک وارد محشر میشه، فقط میدونن این شراب فقط خورده. چش چرونه مثل خروس وارد محشر میشه، اما حالا چشا مثل خروس و گردن مثل گرگ و این پیداست همه هنر، عروس همه هنره بوده. این آقای بصری این فقط شراب میخورده و نماز نمیخونده، همین جرمش بوده. همه هم میدونست. چهار تا بچه داشت، خب مریض شد و مرد. پسرا بابا رو جنازه رو گذاشتن تو تابوت و آوردن مسجد جامع بصره. خیلی این داستان عجیبه، خیلی عجیبه. من هر جا گفتم اصلا تکون خوردن بعضی جوان ها. امیدوارم خدا هممون رو با این قصه یک تکانی بده، یک تنبهی به وجود بیاد، خدا رو قشنگتر ببین. به امام جماعت گفته بودن آقا این بابای ماست، اگه میشه نماز میتشو بخوانید تا بریم دفنش کنیم. امام جماعت گفته بود باباتون کیه؟ گفته بودن فلانی. بابای شما؟ اینه که تو تابوت قابلی بوده. این جنازه رو برمیدارید میبریدش بیرون بسته دفنش بکنید. اگر تو قبرستان مسلمان ها دفن کردید، دستور میدم جنازه رو عقب بکشن بیرون آتیش بذارن. من نه نماز میت میخونم نه اجازه میدم این ملعون کجا بره؟ دیدانه ای بابا. خب اینم امام جماعت مسجد جامع بسته بود. به هر کی گفتن بیا، گفتن ما جرأت نداریم، ما اگه نماز میت بخونیم پوستمونو میکنن. مردم مسجد هم گفتن اگر دفن کردید بیچارتون میکنیم، این مال ما نیست، مسجد توی قبرستون مسلمان نباید یه عرق کن. ببیندش ببیند. دیدن فایده نداری. یه شهر بایستدن جلو تابوتو بلند کردن و این چهار تا پسر بردن بیرون بصره. آمدن یه قبری حفر کردن، آمدن این بابای رو دفن کنن بیرون تو بیابونای بصره. یکی از پسرها گفت که بابا آخه نمیشه که ما نماز میت اینو نکنیم. حال درسته پدر ما آدم خوبی نبوده، شراب خور بوده، بی نماز بوده، بابا دیگه منکر نماز که نبوده، منکر خدا که نبوده، بابا مسلمان بوده، ما یه مسلمان عرق خور، یه مسلمان بی نماز، در ضمن تعدادشون هم کم هم نیست، مسلمونه، اما دیدن روزه بخوره، فقط ندیدن نماز بخونه، مسلمون هم خیلی هم کارش درست. گفتن تو بلدی نماز مگه بخونی؟ گفتن گفت تو بلدی؟ گفتن تو بلدی؟ نه تو بلدی نه. ای بابا چه کنی؟ گفتن حالا عجله نکنی، عصر بود و نزدیک مغرب، مثلا بگردیم ببینیم کسی رو پیدا میکنیم. دیدن یه خیمه ایست، چادر یه عربی زده، یه شطوری هم به میخ کوبیده. گفتم بریم به این عربه بگیم، اینم که نمیدونه بابای ما کیه، ما هم لو نمیدیم، بگیم از اولیاء الله است. رفتن به این عربه گفتن شما نماز میت بلدی بخونی؟ که آخوندی نه، ولی معمولی شده بود، آقا معمولی شده بخونه، آخوندیش پیشکش. گفتن بلدی بخونی؟ که آره. چجوری میخونی؟ گفت والا ما بلدیم که برای منافق چهار تا تکبیر میگن، برای مسلمون چند تا میگن؟ من میبینم که همه دون الحمدلله فقیهی، پنج تا میگن. وایستادن دو، اینم وایستاد عربه، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همین آقا بلد بود، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنات، پنج تا. بعدم نماز تموم شد و نشستن بالا سر تابوت و یه فاتحه خوندن و گفتن که بابا تو رو دفن کنی. اینم بابا رو دفن کردن، عربه هم رفت تو چادرش و اینم شب برگشتن خونه و صبح دیدن در خونه رو میزنن. در رو باز کردن دیدن امام جماعت مسجد جامع بصره است با یه عده. آجا سلام علیکم، سلام علیکم، باباتونو کجا دفن کردی؟ گفتن تو بیابونه.
کجا دفع کردی؟ تو بیابون. کی نماز میتشو خون؟ گفتن آقا شما که نخوندی دیگه چی کار داری که کی خونده که؟ گفت نه من بدونم کی نماز میت باباتونو خونده. گفت آه خدا خیرت بده، یه عربی اومد مشکل ما رو حل کرد. عاشق جنگ درست نکن مکافات. گفت نه من او کسی که نماز میت باباتونو خونده کاریش داره. گفت میخوای اذیتش کنی؟ گفت نه من کاریش دارم. خدا چطوره اینقدر خیلی ناراحتی؟ تو زد زیر گریه. گفت من دیشب یه خوابی دیدم